آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی شل فروش بنزین به ایران را متوقف کرد. مصطفی تاج‌زاده پس از 9 ماه حبس آزاد شد. وزیر دفاع آمریکا برای جلب حمایت مقامات سعودی در تشدید تحریم‌های ایران به عربستان سفر کرد. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز پنجشنبه 20 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 11 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. به دنبال انتشار خبر قطع صادرات بنزین به ایران توسط سه شرکت بزرگ نفتی، شرکت نفتی رویال داتشل نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. سخنگوی شرکت نفتی رویال داتشل گفت ما اکنون دیگر به ایران بنزین نمی فروشیم. وی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد زمان دقیق قطع فروش بنزین به ایران خودداری ورزید و در مورد ارتباط قطع فروش بنزین به جمهوری اسلامی و مسئله تحریم ها علیه ایران اظهار نظری نکرد. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب چهارشنبه شب پس از تحمل 9 ماه حبس از زندان آزاد و به مرخصی فرستاده شد. آقای تاج‌زاده روز 23 خرداد ماه، یک روز پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری، بازداشت شد. معاون وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی در دو جلسه دادگاهی که برای رسیدگی به اتهاماتش تشکیل شده بود، به دلیل عدم رسیدگی به شکایت 10 سال پیش خود از احمد جنتی رئیس شورای نگهبان، حاضر به دفاع از خود نشد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای جلب نظر مقام‌های سعودی برای همراهی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و نیز یافتن راه‌های تقویت دفاع هوایی و موشکی عربستان به آن کشور سفر کرده است. پس از ملاقات وزیر دفاع آمریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستان، جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در توضیح موضوعات مطرح شده گفت ما قطعا امید آن را داریم که مقام‌های سعودی از تمام نفوذ خود در منطقه و در سرتاسر جهان که تأثیر قابل ملاحظه‌ای هم دارد برای کمک به ما در تشدید فشار بر ایران استفاده کنند. سفر وزیر دفاع ایالات متحده به عربستان آخرین مورد در رشته سفرهایی است که مقام‌های بلندپایه آمریکا در چند ماه اخیر به آن کشور داشتند. پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه و دریادار مولن مقام ارشد نظامی آمریکا با قرار دادن ایران در صدر موضوعات مورد مذاکره به عربستان سفر کرده بودند. جایزه هومو هومینی به دلیل رهبری مبارزه برای احقاق حقوق بشر چهارشنبه شب در مراسمی در پراگ پایتخت جمهوری چک به مجید توکلی و عبدالله مؤمنی تعلق گرفت. سازمان غیر دولتی پیپل این نید این جایزه را هر ساله به آنهایی که در راه دفاع و حفظ حقوق بشر تلاش می کنند اعطا می کند. این جایزه علاوه بر مجید توکلی و عبدالله مؤمنی به طور نمادین به جنبش دانشجوی ایران به دلیل نقشی که در صیانت از حقوق بشر ایفا کرده است نیز تعلق گرفت. مراسم اهدای جایزه به جنبش دانشجوی ایران در شب افتتاح جشنواره فیلم حقوق بشر جهان واحد در پراگ برگزار شد که در آن 101 فیلم از 30 کشور جهان شرکت دارند. این جشنواره در زمره مهمترین رویدادهای حقوق بشری در قاره اروپا قرار می‌گیرد و موضوعات ایران، چالش‌های زیست محیطی، مدارا و تساهل و صدای زنان از اهم مضامین امسال آن است. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به وی اطلاع داده است که در مذاکرات غیر مستقیم صلح با اسرائیل شرکت نخواهد کرد. این تصمیم از آن روی گرفته شده است که دولت اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد 1600 واحد آپارتمانی در بخش شرقی بیت المقدس احداث کند. محمود عباس تنها به شرطی شروع مذاکرات با میانجیگری آمریکا را قبول کرده بود که اسرائیل شهرکسازی در اراضی اشغالی را متوقف کند. عمرو موسی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از توقف کامل تماس‌ها بین دو طرف خبر داد. مقام‌های دولتی اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی در این باره هیچ اظهار نظری نکردند. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. پیوستن شرکت نفتی شل به 3 شرکت نفتی دیگر در قطع صدور بنزین به ایران. آزادی مصطفی تاجزاده معاون وزیر اسبق کشور پس از 9 ماه حبس. دیدار محمود احمدی نژاد از افغانستان با خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، چهارمین شرکت نفتی بین المللی نیز اعلام کرده فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. سخنگوی شرکت نفتی رویال داچ شل روز گذشته اعلام داشت که این شرکت از این پس به ایران بنزین نمی فروشد. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می دهد.
رویال داچ شل چهارمین شرکتی است که طی هفته گذشته اعلام می کند فروش بنزین به ایران را متوقف می سازد. پیش از شل، شرکت‌های ویتول، گلنکور و ترافیگورا، 3 شرکتی که در مجموع نصف بنزین وارداتی ایران را تأمین می‌کردند، اعلام داشتند به علت افزایش ریسک سیاسی، فروش بنزین به ایران را قطع کردند. روز گذشته، شل نیز به این 3 شرکت بزرگ نفتی پیوست. راینر وینزن راید، سخنگوی رویال داچ شل، در گفتگو با یک خبرگزاری اقتصادی در آمریکا گفت: تأیید می‌کنم که در حال حاضر به ایران بنزین نمی‌فروشیم. این سخنگوی شرکت هلندی شل از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و حتی درباره اینکه متوقف شدن فروش بنزین از چه زمانی آغاز شده یا اینکه آیا این تصمیم با مسئله تحریم‌ها علیه ایران نیز ارتباطی دارد یا خیر اظهار نظری نکرد. ایران هرچند یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان به شمار می‌رود، اما به دلیل قدیمی بودن پالایشگاه‌هایش و عدم بازدهی لازم برای تأمین بنزین مورد نیاز داخلی، مجبور بوده است بخش مهمی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین کند. فروش بنزین به ایران تاکنون در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. اما این روزها مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم گسترده‌ای را علیه ایران در دست بررسی دارد که در صورت تصویب برای اولین بار تأمین کنندگان خارجی بنزین به ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهند گرفت. بنابر گزارش‌ها تلاش‌های دولت آمریکا باعث شده است تا صادرکنندگان عمده فرآورده‌های نفتی از بیم واکنش واشنگتن فروش بنزین به ایران را متوقف کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، تصمیم شرکت ویتول مبنی بر قطع صادرات بنزین به ایران از آن رو حائز اهمیت بود که ویتول بزرگترین معامله کننده نفت در جهان به شمار می رود. کمی قبل از آن نیز یکی از مدیران شرکت سوئیسی ترافیگورا که در کار معامله نفت و فلزات است به فاینانشال تایمز گفته بود این شرکت از 3 ماه پیش فروش بنزین به ایران را قطع کرده است. به گفته این مدیر ترافیگورا، مشکلات و ریسک سیاسی ناشی از صدور بنزین به ایران فواید معامله با ایران را تحت شعاع قرار داده است. شرکت گلنکور نیز دیگر شرکت نفتی بود که در هفته‌های اخیر پس از 3 دهه تجارت با ایران معاملاتش با آن کشور را متوقف کرد. طی ماه‌های اخیر و در پی سرباز زدن جمهوری اسلامی از متوقف کردن فعالیت‌های حساس اتمی‌اش، تلاش کشورهای غربی برای تصویب دور 4 تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته است. ایران تحریم‌های احتمالی پیش رو را ناعادلانه توصیف می‌کند، اما با این حال می‌گوید چون این تحریم‌هایی بر روند فعلی سیاست‌های هسته‌ای‌اش تأثیری نخواهد داشت. به هر روی روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد به رغم تصمیم این شرکت های بزرگ نفتی، ایران به طور کامل از واردات بنزین محروم نمی شود و از همکنون شرکت های کوچک نفتی مستقر در دبی و همچنین شرکت های چینی را برای تأمین نیازهای خود جایگزین کرده است. گفته می شود که شرکت های چینی حدود 1/3 بنزین وارداتی ایران را تأمین می کنند. ایران همچنین با ونزوئلا نیز برای خرید بنزین موافقتنامه ای امضا کرده است.
حسن جعفری از رادیو فردا و ملحق شدن شرکت بزرگ نفتی شل به 3 شرکت نفتی دیگر در قطع صدور بنزین به ایران. همچنان در ایران مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی پس از 9 ماه حبس روز گذشته از زندان آزاد شد. در ارتباط با آزادی مصطفی تاج‌زاده، کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت ایران مدت زمان زیادی از حبس 9 ماهه خود را در انفرادی و بندهای متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذراند و آنگونه که خانواده او خبر دادند، برای انجام مصاحبه‌های تلویزیونی و اعتراف علیه اصلاح طلبان و نقد عملکرد سیاسی خود تحت فشار بود. اما در نهایت این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تن به اعترافات اجباری و شرکت در برنامه‌های تلویزیونی نداده است. با توجه به اینکه مصطفی تاج‌زاده در دوران بازداشت خود با قوه قضاییه آنطور که خواسته آنها بود همکاری نکرده است، پس چگونه است که او آزاد شده است؟ تحلیل فاطمه حقیقت‌جو، فعال و تحلیلگر سیاسی و نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی را در این باره از آمریکا می‌شنوید.
در ترتیب یک تفاهمی در سطوح بالا صورت گرفته که به تدریج زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان مطرح آزاد بشن، بنابراین آقای تاج‌زاده هم از آن جمله افراد محسوب میشه و من فکر میکنم که نقش آقای هاشمی رفسنجانی و همینطور میان روهای محافظه کار در واقع نقش بسیار مهمی بوده. نکته دوم این هست که اونا مطمئن بودن که اگه آقای تاج‌زاده بیش از این هم بمونه، مثلا 1 سال دیگه هم در زندان بمونه، به احتمال بسیار بالا در هیچ یک از این در واقع برنامه های تلویزیونی به شرحی که اونا میخوان حضور پیدا نخواهد کرد. سوم این که این تاج‌زاده بوده که روی بازجوها تاثیر مثبت گذاشته، با توجه به اینکه آقای تاج‌زاده واقعا در حوزه مناظره و استدلال توانمندی های قابل توجهی رو دارن. من فکر میکنم این 3 تا دلیل از مهمترین دلیل های آزادی آقای تاج‌زاده است با توجه به روحیه خوب ایشون.
برخی مقام های جمهوری اسلامی در هفته های گذشته گفته بودند که قصد دارند بازداشت شدگان پس از انتخابات را آزاد کنند. با این همه، آنطور که از شواهد برمی آید، بازداشت ها همچنان جریان دارد و افزایش هم یافته است. فاطمه حقیقت‌جو در این ارتباط چنین می گوید.
چون فشارها بسیار سنگین هست روشون، چه فشارهای داخلی، چه از میان محافظه‌کاران، مردم، اصلاح طلبان، چه نهادهای بین‌المللی، بنابراین اینها ناچارن که به تدریج اسامی بسیار مطرح رو آزاد بکنن، بلو تحت عنوان مرخصی و در واقع اینها رو در یک مرز بینابین قرار بدن. نکته دوم این هستش که با بازداشت‌های مجدد میخوان به فعالین بگن که شما امن نیستید و اگر تحرکی داشته باشید مجدد بازداشت خواهید شد، و پیامیه که میخوان به فعالان بدن و همینطور در واقع فعالان در سراسر کشور به تدریج بازداشت میشن که مانع از فعالیت اونها در آینده بشن. سومین نکته این هستش که واقعا جا هم ندارن، بیشتر تلاششون این هستش که در واقع افراد رو بترسونن و از طریق ترس به کنترل جنبش بپردازن.
فاطمه حقیقت‌جو، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. مصطفی تاج‌زاده چندی پیش از برگزاری انتخابات دور 10 ریاست جمهوری طی سخنانی پیشبینی کرده بود که با حضور گسترده مردم در انتخابات نامزد اصلاح طلبان پیروز میدان خواهد بود و نگاه داشتن محمود احمدی نژاد بر سر قدرت تنها با انجام یک کودتا ممکن خواهد شد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا با خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل در باره کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری ایران و افغانستان گفتگو کرده است. بشنا نظری.
در کنفرانس خبری رؤسای جمهوری افغانستان و ایران بیشتر مسائل روابط دو کشور افغانستان و ایران مورد بحث قرار گرفت، اما احمدی نژاد با استفاده از فرصت انتقادات جدی از حضور نیروهای بین المللی و شیوه مبارزه با تروریسم در افغانستان داشت. احمدی نژاد گفت که افغانستان کشور مستقل است و نیروهای بین المللی به جای اینکه پول زیادی را در حدود 100 میلیارد دلار سالانه در زمینه مسائل نظامی در افغانستان به مصرف می‌رسانند، بهتر است بخشی از این پول برای تقویت دولت افغانستان به مصرف برسانند. لحن صحبت‌های آقای احمدی نژاد بسیار تند بود و اشارات هم داشت که با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان تا حد منافع ایران هم زیر خطر قرار گرفته. اما در پاسخ به انتقاداتی که رئیس جمهور ایران از حضور نیروهای بین المللی و عملکرد نیروهای بین المللی در افغانستان داشت، رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزای گفت که دنیا به یک هدف مشخص مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور دارد و به نحو به همتای ایرانی خود تفهیم کرد که افغانستان هم با حضور این نیروها موافق است، اما خاطر نشان ساخت که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و یا هر مسئله دیگری باعث خدشه‌دار شدن روابط افغانستان با ایران و سایر کشورهای همسایه افغانستان نمیشه و افغانستان هم اجازه نخواهد داد که قلمرو این کشور علیه ایران استفاده شود.
پس اون چیزی که به نظر میاد آقای کرزای رئیس جمهوری افغانستان در نهایت خیلی موافق با صحبت‌های رئیس جمهور ایران نبودند.
بله، از لحن صحبت‌های آقای کرزای هم دیده میشد که موافقت با اظهارات تندی که آقای احمدی نژاد در زمینه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان داشتن نداشت، موافقت از اونها نبود. ضمناً یا تلویحاً تفهیم کرد با آقای احمدی نژاد که مبارزه با تروریسم در افغانستان به شیوه درست صورت میگیره.
آقای نظری، اگر که ممکنه، اگر که پوشش خبری در رسانه‌های افغانستان در نشریات امروز افغانستان درباره سفر محمود احمدی نژاد به کابل هستش، شما چیزی رو مشاهده کردید؟ موضوعی هستش که رسانه‌های افغانستان بر روی متمرکز شده باشن؟
برخی از این رسانه‌ها دیدگاه‌های مثبت نسبت به این سفر داشتند و کمک‌های ایران را در مجموع برای افغانستان حیاتی می‌دانند و روابط دو کشور هم مورد ستایش قرار دادند، اما برخی از نشریه‌ها و رسانه‌های دیگر از سفر و توافقاتی که برای ادامه کمک‌های بیشتر صورت می‌گیره با دید شک و انتقادی بررسی کردند. این روزنامه‌ها با اشاره به برخی مشکلاتی که ایران با افغانستان دارد، کمک‌های ایران به افغانستان بسیار ناچیز و در این حال با مقصد و مدعا می‌خوانند. این روزنامه‌ها میگن که یکی از اهداف اساسی ایران در افغانستان ضربه زدن به منافع غربی‌ها و آمریکایی‌ها در افغانستان است و ایران در این حال در صدد توسعه نفوذ فرهنگی خود به این کشور است. به هر صورت سفر رئیس جمهور ایران به افغانستان با دیدگاه‌های مثبت و منفی به همراه بوده، اما حال یک مسئله اساسی که روی از اون تبصره صورت میگیره موضوع صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد عملکرد نیروهای بین‌المللی در افغانستان است که در حضور رئیس جمهور کرزای و با استفاده از موقعیت فراهم شده در کابل ابراز کرد.
بشنا نظری، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. لطفاً شعار ندهید، رأیتان را بدهید. این را علی لاریجانی سه‌شنبه شب به نمایندگانی گفت که در زمان رأی‌گیری برای بازگشت به پیشنهاد دولت برای در نظر گرفتن درآمد 40,000 میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها فریاد موافق و مخالف سر داده بودند. و در پایان اعلام رأی‌گیری برای تعیین تکلیف این بند از لایحه بودجه مشخص شد که 105 نماینده با پیشنهاد دولت موافق بودند که این تعداد برای تصویب پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در برابر 111 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع نمایندگان به تصویب نرسید. آرش حسنیا.
این بار حضور محمود احمدی نژاد در مجلس، نامه‌نگاری او به آیت الله خامنه ای، توضیحات چندباره وزیر اقتصاد، بسیج کردن تمام نیروهای دولت برای مجاب کردن مجلسی ها و سرانجام دعا و نیایش رئیس دولت موجب نشد تا نمایندگان مجلس مجاب شوند بار دیگر به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بازگردند. نمایندگان مجلس در نهایت در جلسه شب سه‌شنبه به نظر کمیسیون تلفیق بودجه رأی دادند که درآمد پیش بینی شده از محل هدفمند کردن یارانه‌ها را 20,000 میلیارد تومان در نظر گرفته و بدین ترتیب تلاش نمایندگان حامی دولت برای بازگشت به نظر دولت مبنی بر اختصاص درآمد 40,000 میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها ناکام ماند. به گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد که تا زمان روشن شدن رأی‌گیری نمایندگان درباره این بند در صحن علنی مجلس حضور داشت، تا آخرین لحظه به رایزنی با نمایندگان مشغول بود و در زمان رأی‌گیری درباره این بند دست به دعا برداشت. اما 111 رأی موافق حامیان دولت برای بازگشت به لایحه دولت نتوانست آنچه رئیس دولت انتظار داشت را محقق کند و در نهایت زمانی که نمایندگان به پیشنهاد بازگشت به رقم 40,000 میلیارد تومانی دولت رأی منفی دادند، محمود احمدی نژاد با چهره‌ای برافروخته از صحن علنی مجلس خارج شد. الیاس نادران، احمد توکلی و حمیدرضا مسمایی مقدم از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس بودند که در مخالفت با پیشنهاد اختصاص درآمد 40,000 میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفتند. جعفر قادری نیز که به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت سخن می‌گفت، دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق را آثار تورمی شدید تصویب درآمد 40,000 میلیارد تومانی عنوان کرد. نماینده کمیسیون تلفیق مجلس گفت آن چیزی که طی سالهای آینده نگرانش هستیم تورم ناشی از فشار هزینه است. اگر هزینه‌های تولید افزایش یابد هم تورم را خواهیم داشت و هم رکود را، و این بدترین شکل ممکن است. او در مخالفت با پیشنهاد دولت تأکید کرد که با رأی دادن به این پیشنهاد از یک طرف اشتغال از دست می‌رود و از طرف دیگر نرخ بالای تورم را خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد در جلسه غیرعلنی با نمایندگان گفته بود که اگر 20,000 میلیارد تومان بدهید، هدفمند کردن یارانه‌ها قابل اجرا نیست. نصرالله کوهی باقناری، نماینده سروستان، در گفتگو با فارس در تشریح سخنان احمدی نژاد در جلسه غیرعلنی با نمایندگان پیش از رأی‌گیری درباره هدفمند کردن یارانه‌ها گفت که احمدی نژاد گفته است با درآمد 20,000 میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها فقط می‌تواند ماهانه 12 تا 15,000 تومان یارانه نقدی پرداخت کند، اما اگر مجلس درآمد 40,000 میلیارد تومانی را به دولت بدهد، دولت می‌تواند ماهانه به هر نفر 30 تا 40,000 تومان یارانه نقدی بپردازد. با اینکه تا اینجای کار نظر دولت برای اختصاص درآمد 40,000 میلیارد تومانی تحقق نیافته است، اما سید کاظم دلخوش عباطری از نمایندگان نزدیک به دولت به فارس گفته است برای اینکه دولت بر جریان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بتواند دست تعداد بیشتری از خانواده ها را بگیرد، به دنبال راهی هستیم تا بتوانیم رقم 20,000 میلیارد تومان را به 30,000 میلیارد تومان افزایش دهیم. علی لاریجانی نیز شب سه‌شنبه، زمانی که رئیس دولت ناامید از رأی نمایندگان صحن علنی مجلس را ترک می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که در جلسه آتی مجلس راه حل مناسبی برای تأمین نظر دولت پیدا شود. هرچند در جلسه روز چهارشنبه راه حلی برای رسیدن یا نزدیک شدن به نظر دولت پیدا نشد، اما دولت محمود احمدی نژاد نشان داده که همواره می‌تواند راه حل‌هایی پیدا و پنهان برای تأمین خواست‌های خود پیدا کند.
آرش حسن نیاز، رادیو فردا، گزارش می‌داد. والدین سه شهروند آمریکایی که اکنون بیش از 7 ماه است در ایران در زندان به سر می‌برند، روز سه‌شنبه برای اولین بار موفق به تماسی تلفنی با فرزندان خود شدند. نادر وکیلی، همکارمان در واشنگتن، گفتگویی داشته با مادران دو تن از آنها.
Yes, I received a call from Shane. Shane had called his father and then that was followed by a call to me.
این صدای سیندی هیکی، مادر شین باور، کوهنورد آمریکایی است که به اتهام ورود غیرقانونی به ایران بیش از 7 ماه در زندان به سر می‌برد. سیندی هیکی در گفتگو با رادیو فردا گفت شین روز سه‌شنبه پس از گفتگو با پدرش با من صحبت کرد و نخستین کلماتی را که بر زبان آورد این بود: مادر، تو را دوست دارم و دلم برایت تنگ شده است.
First words out of Shane's mouth were I love you, I miss you, how are you. His main concern was for us.
خانم باور گفت پسرم نگران ما بود و از من پرسید که حال من چطور است. سیندی افسود در مکالمه تلفنیش با شین که فقط یک دقیقه به طول کشید، پسرم گفت که روحیه‌اش قوی است. مادر کوهنورد آمریکایی خاطرنشان کرد به هر حال این تماس تلفنی خبر خوبی بود، زیرا در واقع توانستم از منبع مستقلی از وضع پسرم آگاه شوم.
It was just really good news for me because we hadn't had independent validation of
نورا شورت، مادر یکی دیگر از کوهنوردان آمریکایی به نام سارا، نیز در گفتگو با رادیو فردا گفت:
I got the phone call from Sarah and you know it was really incredible to hear her voice after 7.5 months. She actually
روز سه‌شنبه با سارا دخترم صحبت کردم. واقعا باور نکردنی بود که پس از 7 ماه و نیم صدای دخترم را می شنیدم. دخترم به من گفت که حالش خوب است و با شرایط موجود خود را سازگار کرده است. خانم شوردم افزود: متاسفانه دخترم در سلول انفرادی است که به نقل از خودش برای او دشوار است. مادر سارا همچنین به نقل از دخترش خاطر نشان کرد: در زندان با آنها خوب رفتار می شود، وضعیت تغذیه آنها خوب است و چندین نامه هم دریافت کردند.
Well, we're hoping that Nowruz, the Iranian New Year, will give the Iranian officials an opportunity to.
مادر سارا شورد اظهار امیدواری کرد که شاید نوروز فرصتی باشد تا مقام‌های ایرانی فرزندان آنها را آزاد کنند و بار دیگر صدای آنها را در داخل وطن خودشان بشنود.
گزارش نادر وکیلی را میشنیدیم. شب گذشته تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا نتوانستند حریفان خود را از پیش رو بردارند. با این همه سپاهان موفق شد حریفش را متوقف کند، هرچند مس کرمان ناکام ماند. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. دو نماینده دیگر ایران در دومین هفته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا ناکام ماندند. سپاهان مساوی در اصفهان، مس کرمان شکست در ریاض. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دیشب تیم سپاهان در اصفهان در برابر تیم علین امارات در یک مسابقه بدون گل متوقف گشت و با 2 امتیاز در جای سوم گروه 3 ایستاد. در این گروه الشباب عربستان با 4 و پختکور ازبکستان با 3 امتیاز اول و دومند. العین 4 است با 1 امتیاز. تیم مس کرمان دیشب در ریاض مقابل تیم صاحب نام الهلال عربستان همان گونه که پیش بینی میشد شکست خورد با نتیجه 3-1. مس کرمان در جایگاه سوم گروه 4 قرار گرفته با 3 امتیاز. الهلال با 6 و الصد قطر با 3 امتیاز اول و دومند. الاهلی امارات هم بدون امتیاز در ته جدول است. هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روزهای سوم و چهارم فروردین ماه 2 هفته دیگر برگزار می‌شود. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب منچستر یونایتد و لیون جواز ورود به مرحله 1/4 نهایی را کسب کردند و تیم‌های رئال مادرید و میلان آسه حذف شدند. منچستر یونایتد دیشب با 4 گل میلان آسه را در منچستر در هم کوبید تا با پیروزی 7-2 در مجموع 2 بازی به مرحله 1/4 نهایی برود. گل 4 منچستر یونایتد توسط دارن فلچر بازیکن اسکاتلندی در دقیقه 89 زده شد. اما حادثه بزرگ در پایتخت اسپانیا رخ داد، جایی که رئال مادرید در مقابل لیون فرانسه متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1 و حذف گشت. گل مساوی تیم لیون فرانسه را میرالم پیانیش بازیکن 19 ساله بوسنیایی زد تا لیون به 1/4 نهایی برود.
Oh my goodness gracious me. Pjanic silences the Bernabeu and Real Madrid are on the edge of going out of the competition at their home stadium.
با این گل مساوی در مادرید و با پیروزی 1-1 در لیون، تیم فرانسوی راهی مرحله 1/4 نهایی شد. 4 مسابقه دیگر از مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هفته آینده برگزار خواهد شد. در ایران مسابقات مشت‌زنی جوانان آسیا که در تهران جریان داشت با قهرمانی تیم ملی قزاقستان پایان یافت. تیم مشت‌زنی جوانان هند دوم شد و ایران بر سکوی سوم قرار گرفت. از ایران 2 بوکسور مدال طلا گرفتند. مسعود ریگی در 48 و فرهاد مولایی در به اضافه 91 کیلوگرم. در مسابقات مشت‌زنی جوانان آسیا 20 کشور شرکت داشتند. و تیم بسکتبال زوباهن، یکی از 2 نماینده ایران در بسکتبال انتخابی غرب آسیا، با نتیجه 92-99 در تهران از تیم الجلاء سوریه شکست خورد. زوباهن با این باخت بخت خود را برای راهیابی به رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا کاهش داد. اما تیم مهرام که همچنان شانس شماره 1 به شمار می‌رود، امشب به مصاف تیم بسکتبال هوپس لبنان خواهد رفت.
ساعت 7:29 بامداد ایران و پیام های شما را می شنویم.
از آقای خامنه ای میخوایم که این شب عید این جوونا و این زندانیا رو آزاد کنه، با آغوش خانواده هاشون برگردن. آقای خامنه ای، لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. شما خودت حبس کشیده زمان شاهی، هرچند اون بنده خدا شما رو به یه جای تبعید کرده بود که 9 ماه در سال بهار بود، 3 ماهش گرم بود.
اسرائیل عددی نیست که در مورد مردم ایران و رئیس جمهور ایران تصمیم بگیره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. 30 دقیقه دیگر با مجله بامدادی صبحگاهی همراهتانیم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
سایت رادیو فردا،
کلو با شلو یا به زن و بکو گزارش ما ساحل نمونه سکو تو به سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
شادی یاداری زیادی وقتی روی تار صدا زمزمه های دل نواز تنین قهقه خنده با نوازش میزنه ساز وقتی از برق نگاه میدرخش روی ماه وقتی از انعکاس
از رادیو فردا.
معشوقه جانف کندی رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا به تازگی نامه‌های عاشقانه او را در اینترنت به حراج گذاشته است. جانف کندی این نامه‌ها را در سال‌های دهه 50 قرن 20 و زمانی که یک سناتور مجرد بود به این زن سوئدی به نام گونیلا فون پست نوشته است. ماجراهای عاشقانه این دو قبل از ازدواج آقای کندی با ژاکلین بوویه آغاز شد و پس از ازدواج او نیز ادامه یافت. خانم ون پست که همکنون 78 سال سن دارد، نخستین بار در سال 1997 در کتاب خاطراتش از ماجرای روابط عاشقانه خود با کندی پرده برداشت. اما 11 نامه عاشقانه و 3 تلگراف از آقای کندی تا کنون هرگز برملا نشده بود. قیمت پایه این نامه ها که در اینترنت به حراج گذاشته شده از 25 هزار دلار آغاز می شود، اما پیش بینی شده که قیمت برخی از آنها به 100 هزار دلار برسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق درونو لایق عشق بزرگ تو نبودم. خورشید بانو غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جادو منو ببخش که درخشید چشمامو بستم، منو بخشیدی و من چشمامو بستم، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو جدا از تو نشستم، چه نیاوردی به رو هر جا دلت رو می شکستم، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش،
انتخاب از شما.
نتیجه ردبندی ترانه‌های برتر اسفند ماه
تا این لحظه بر اساس امتیازات شما:
رتبه دهم افشین با ترانه گنجشک،
رتبه نهم عکس تو با اجرای بیژن مرتضوی،
رتبه هشتم خودم میدونم با صدای مسعود امامی،
رتبه هفتم بیهوده نبوده ترانه ای از اندی،
رتبه ششم مارال و مروارید با ترانه ایستگاه.
رتبه پنجم، دنیا همینجوری نمیمونه، با اجرای منصور.
رتبه چهارم، مرغ سحر با اجرای مشترک گروه کیوس و محسن نامجو.
رتبه سوم، راستین با ترانه ساقی.
رتبه دوم، سیاوش قمیشی و ترانه علکی.
و رتبه نخست ترانه های برتر اسفند ماه، خونبازی ترانه با اجرای داریوش.
برای امتیاز دادن به ترانه های مورد علاقتون از این گلچین، همچنان تا پایان اسفند ماه فرصت دارید.
رادیو فردا گوش می کنید.
دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و اکبری، کم نمیاری بین راه رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، پیروز عزیزتون بودیم. به تو نه توی کار تو نبود، به فکرم هم نمی رسید، عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی، دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، پیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، پیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرم هم نمی رسید، عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی، دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم.
تازه های جهان دانش.
مسیر حرکت انسان ها به راحتی قابل پیش بینی است. معمولاً تصور می‌شود که انسان به صورت ناگهانی برای رفتن از جای به جای دیگر تصمیم می‌گیرد، اما طبق پژوهش‌های مشترک دانشمندان آمریکایی و چینی، جابجایی انسان‌ها در زندگی روزمره بر اساس قوانینی از پیش تعیین شده شکل می‌گیرد. در این پژوهش‌ها رفت و آمد چند هزار کاربر تلفن همراه بررسی شده است. دانشمندان با پیگیری امواج تلفن‌های همراه توانستند تشخیص بدهند که کاربران مورد پژوهش در طول شبانه روز در چه مسیرهایی رفت و آمد می‌کنند. نتیجه آزمایش‌ها شگفت‌انگیز بود. حتی انسان‌هایی که مرتب به سفر می‌روند، مسیرهای قابل پیش‌بینی را انتخاب می‌کنند. چنین اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی شهری و یا جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار نقش مهمی را بازی می‌کند.
شما بودید که من امروز هستم، میدونم هر چی دارم از شما. دل از شما بدونی تا صدا هست دل از شما میخونه
دل کوچولو
دل کوچولو
دل دیوونه
دل دیوونه
دیگه نرو از خونه پشیمون میشی
پشیمون
پریشون میشی
پریشون
نمیدونی
شما بخونه چه خوبه دل بمونه تا واسه شما بخونه
بس دنیا دیگه بسه تو دیگه کار نده دستم
من مساز تو میرخصم
من مساز تو میرخصم
همه چی رفته ز دستم همه چی رفته ز دستم
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون یکم شبی با من بمون با من سر کن بشن سر من کاسه ها کوزه ها را کچکون کلا دستی بزن مطرب خبر کن بشکن سر من کاسه ها کوزه ها را کچکون کلا دستی بزن مطرب خبر کن امش امشب تمام عاشقان، امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یک امشبی با من بمون، یک امشبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.